أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مقام متعرض شده است صاحب الکفایة قدس الله نفسه الشریف، که مسئله این بود که برای مکلف یا برای شیعی دو تا حالت تریان کرده است، دو تا حالت متضاده و شکی در تقدم و تأخر دارد، در این مقام متعرض شده است به صغرایی که برای این حکم و برای این کبرا ذکر می کند که انه، و آن صغرا این است در دو تا روایت وارد شده است، یکی موثقه عمار ساباتی است، یکی هم موثقه سماعت ابن مهران است، که شخصی دو تا اینا دارد، دو تا اینا از آب، و می داند که به یکی از این اینائین قذری ایسا واقع شده است، ولیکن نمی داند ایهما، اونی که قذر به او اصابت کرده است کدام یکی از ما این است. و لیس، در هر دو روایت هست، و لیس یک در علاما این غیره ما، غیر از این دوتا آب هم آب دیگری ندارد. سؤال شده است این مکلف برای صلاتش چه کار بکند. در هر دو روایت وارد است که یو حریقه ما و یتیمم، هر دوتا آب را میریزد و تیمم میکند، یعنی این شخص پاک دل ما است. که ان صاحب الکفایه زبان حالش این است، اینی که در این دو تا روایت وارد شده است حکمیست علل قاعده، اون کبرایی که در اون حالتین متضادتین فرمود، که اگر این دو تا روایت هم نبود ما همین حکم را می گفتیم که این مکلف وظیفه‌اش تیمم است. والوجه فی ذلک این است، کسانی که توهم کردند مقتضی قاعده در ما نهر فی وضو گرفتن با هر دو این ایناست، که اول با یکی از اینا این وضو می گیرد مکلف که علم اجمالی دارد احد ایمان نجس است، ثم مواضع وضو را قصدن او مسحن به ماء دیگر تطهیر می کند، به ایناء دیگر، و بعد از تطهیر کردن با اون ایناء دیگر وضو دومی می گیرد. گفتند اگر این نه وضو بگیرد یقین پیدا می کند وضو صحیح را گرفته است، بران که اگر آب اولی پاک بوده باشد وضوع صحیح گرفته، من تا با آب دومی نجاست کاری کرده، اعضاش را نجس کرده است، و اگر اولی نجس بوده باشد هم اعضاش پاک است که تطهیر کرده به ماء دومی، هم وضوع گرفته است، وضوع صحیحه، قدر متیقن وضوع صحیح است. خب این دو تا وضو را این زور گرفت، بعد از این وضو گرفتن شک می کند برای این که اعضای من نجس است یا نجس نیست، اول هم شک می کند که من اگر دو تا وضو بگیرم اعضایم نجس می شود یا نمی شود، کل شیء طاهر می گوید اعضایت پاک است. علی هذا الاساس، پس وضوء نماز می خواند با وضوء صحیح واقعی و با طهارت اعضا، چون طهارت منتها به اصالت طهارت است. ایشان در اون حالتین متضادتین شک در تقدم تأخر داشت، اونجا اینجور فرمود: اگر یکی از اینها معلوم تاریخ بشود، در او استصحاب جاری است در بقای او، و چون ارکان استصحاب تمام است، و اما آنی که مجهول تاریخ است، در او استصحاب جاری نیست، چون که احراز نشده است در او اتصال زمان شکش به زمان یقینش. و اون بیانی که سابقا گذشت. رو این اساس ایشان می فرماید که دوتا وضو بگیرد در ما نحنفی نمی تواند نماز بخواند. چرا؟ ولو این دوتا وضو بگیرد یقین پیدا می کند بر اینکه وضو صحیح گرفته است، او جای کلام نیست، ولیکن اعضاش محکوم به نجاست می شود، نجاست خبثی می شود. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که وضو گرفت و اون وضو اول تمام شد، یعنی وضو به ما اول تمام شد، اون ما اسانی را که می ریزد به مجرد رسیدن ما اسحانی به اعضاء الوضو، به مجرد رسیدن علم پیدا می کند، هنوز جریان پیدا نکرده، به مجرد رسیدن آن علم پیدا می کند این جزئی که آب دومی به او رسید قطعا نجس است، بل علم تفصیلی. چرا؟ چون که اگر آب اول نجس بود، کلان هنوز تطهیر نشده که پاش بشود. آب اولی پاک بود، به مجرد این رسیدن نجس شد. پس این عضوی که آب دومی به او رسید قبل از جریان، این معلوم است که این عضو در این زمان نجس است، تفصیلا معلوم تاریخ است. و بعد از این که آب جاری شد از اون عضو و وضو را تمام کرد، شک می کند اون عضوی که نجس بود یقیناً موقع رسیدن آب دومی یقینم و قطعا چه قسم هم انسان میخورد، نمیداند پاک شد یا نه، استصحاب میگه لا تنگذر یقینه بیشش، نجاست باقیست. بیما انهو اینجور وضو گرفتن موجب میشود که مبتلا بشود به نجاست اعضا، شرط است در توجه کردید در صلات، در صحت صلات، کما اینکه مکلف طهارت حدثی داشته باشد، شرط است بر اینکه اعضاش نجس نشود، طهارت خبثی هم داشته باشد، یعنی نجاست نداشته باشد اعضاش. و به این استصحاب این شرط از بین، یعنی استصحاب میگوید شرط دومی که طهارت از خبث است، این موجود نیست. پس چون که وضو گرفتن موجب می شود که شرط آخر صلات از بین برود که طهارت از خبث است، بدون جهت شارع فرموده است. اگر روایت هم نبود می گفتیم که نه، در ما نحنفی نمی تواند به اونها وضو بگیرد ولو به این نه یتیمم و یصلی، فاقد الماء است. چون که فاقد الماء است و نمی تواند، مبتلا شود، محصور دارد وضو گرفتن، مبتلا به خبث می شود، یتیمم و یصلی. مثل این می شخصی می شود که مسئلتون شرعیه. خب کسی از شما پرسید، میگه آقا چیزی که از مشرف شدم به حد، توجه شدید، آبی ندارم، آب در همون چیز است، اون بئر زمزم است، اگر برم اونجا وضو می توانم بگیرم، اما تمام بدنم نجس می شود، باید با نجاست اعضا نماز بخوانم. ندم تیمم بکنم، بله اعضا هم پاک است، ولیکن باید آب دیگری ندارم. آب منحصر است به جایی که کمان که در اون بله بلاد همین زور است، در بعض ایام اتفاق می افتد. آب منحصر است در جایی که انسان وضو بگیرد، موقع برگشتن همه به جاش نجس می شود. وضوش هست ولیکن مبتلا به خبث می شود. این وظیفه ای من چیست؟ خب شما می گید چی؟ نه، یتیمم و یصلی، اعضا اش فعلا پاک است، ولی فاق دلماس متمکن نیست از وضو، چون که محصوری دارد، اعضاش نجس میشود و مبتلا به خبث میشوند، یا تیمم و یسلی. یا اگر خیلی انقلابی باشید میگید که مخیر است، یا تیمم بکند ولی در ما نهدفی، ولی اون زامهی که از فرض کنید زامه، ولی محرز است که باید یکی از شرط را داشته باشد، یا طهارت از حدث و یا طهارت از خبث، یکی تعین ندارد. بدون جهت مخیر است تیمم بکند، کمان که همین زور هم فرمودند، ولی در نظیر این مسئله که ولی مخیر است برای این که تیمم بکند اعضاش پاک باشد، یا این که نه وضو بگیرد و با بدن نجس نماز بخواند. پس علا حاضل اساسی که هست، مرحوم آخوند هم که انه اینزا اینزور می فرماید بر اینکه در ما نهنفیه روایت هم نبود، ما هم همین را می گفتیم. این فرمایش ایشان است، ولیکن این می دانه که فرمایش ایشان در این حالتین متضادتین که فرمود در مجهول تاریخ استصحاب جاری نمی شود و در معلوم تاریخ استصحاب جاری می شود، او را ما قبول نکردیم، دیگران هم قبول نکردند، فرقی نمی کند ما بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ در اون حالتین متضادتین ها. زمان شک اگر تردد داشته باشد عیب ندارد، اونجا شما بگید استصحاب جاری نیست، چون که زمان شکی که هست ولی مردد بین از زمان این است، مثل ما تأخبه و امثال زانیک. و اما در جایی که تردد در زمان متیقن است، زمان شک فعلا است، فعلا شک دارم بدن نجس است یا بدن پاک است، وضو فعلا هست یا نیست، علم که دارد مکلفی حدثی از او صادر شده است یا یه طهارتی صادر شده است، اون متیقن زمانش مردد است ما بین تقدم و تأخور. گفتیم اینجا هیچ وجهی ندارد، چون که علم داریم، اونجایی که تاریخ طهارت را میدانیم و در ولیکن در تاریخ حدث شک داریم که قبل الوضوست یا بعد الوضوست. گفتیم در وضو که طهارت از حساب جاریست، جای شک نیست، اما در حدث علم داریم برای این که مکلف یه زمانی حدث صادر شده است، از او احتمال میدیم همان حدث باقی بماند الان. چرا؟ چون که احتمال میدیم اون حدث بعد بوده، الان هم باقی است، بعد الوضو بوده، ارکان استصحاب تمام است، هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست. بدون جهت گفتیم که این حالتین استصحاب ها تعارض میکنند، بلا فرق ما بین این که یکی معلوم تاریخ باشد یه مسئول تاریخ بشود. بنابر او در مانهنوی این استصحاب نجاستی که مرحوم آخوند درست کرد مبتلا به معارض می شود. چرا؟ چون که بعد از اینکه وضوء دومی را گرفت، یقین دارد که یه وقتی اعضای وضوش پاک بود، یقین دارد که اعضای وضوش نون طهارت اولی ها که اول پاک بود، نه، یه وقتی توجه کردید اعضای وضوش پاک بود، احتمال میدهد بعد از اون طهارت هیچ نجس نشده باشد. چرا؟ چون که آب دومی پاک بود، اعضا اشرا وقتی که شست و آب دومی پاک شد و اون طهارت هم باقی، احتمالش را میده دیگر، رکان استصحاب تمام است. وقتی که تعارض کردن استصحاب طهارت با استصحاب نجاست، مثل اون مسئله بله حمام میشود که انسان میرد به اون حمام عمومی، میداند که اینزان آب نجس ریخته می شود، یا مثلا ولی مردم همین زور است، دیگر اینزا نباشد در بلاد دیگر است، بول می کنن اینزا در سطح ما، یه وقتی یقینا نجس شده از سطح ما، یه وقتی هم ولی یقینا پاک شده است. اینجور گفتیم دیگر استصحاب طهارت، استصحاب بقای طهارت، یه وقتی این زمین پاک شده ولی اون وقتی که آب جاری می شود، شیر را واز گذاشتن آب جاری می شود، یقینم پاک شده، یه وقتی هم نجس شده است. استصحاب بقای طهارت با استسهام و بقاء نجاست معارضه می کند، رجوع می شود به کل شیء طاهر که زمین پاک است. در اطفال اینجور گفتیم، در بدن اطفال یه وقتی پاک شدند یه وقتی نجس شدند، لازم نیست پاک شدن که قصد داشته باشد انسان قصد بکند، ولو زیرش لوله شیر را که وا کرده دستاش را گرفته نجس هم شده پاک بود، نجس بوده پاک شده است. یه وقتی پاک شده یه وقتی هم نجس شده، شکی در تقدم و تأخر است. استصحاب نجاست با استصحاب طهارت معارضه می کنند، تساقط می کنند، رجوع به قاعده طهارت می شوند. رو اون اساس اینجا هم استصحاب طهارت الاعضا با استصحاب نجاست الاعضایی که از معارضه می کنند رجوع می شود به قاعده طهارت. وقتی که رجوع به قاعده طهارت شد، اون وقت این حکم علا خلاف القاعده می شود در این دو تا روایت که یحییقه ما و یتیمم. مقتضی القاعده این است که این شخص وضو بگیرد به هر دو تا به این نحوی که گفتیم و نماز بخواند. ولیکن فرمودند، خوب هم فرمودند، که نه این حرف درست نیست. اون مسئله ای که توجه کردید، اون مسئله ای که در اون اطفال گفتیم یا در سطل حمام گفتیم که لزو به قاعده طهارت می شود بعد از تساقط، او اینجا نمیاد. چرا؟ برای این که در ما نحن فیه یه علم اجمالی منجز دیگری پیدا می شود در اثناء توضّع و در اثناء تطهیر. یعنی اون وقتی که انسان با آب دومی و آب دومی اعضای وضو را شروع کرد به پاک کردن، آب را ریخت از ام موضع المس، توجه کردید تا تمام صورت جاری شد و آب دومی شست. موقع شستن یه علم اجمالی پیدا می کند، یا این صورت مبارک، صورت مبارک من الان نجس است، یا این دسته های مبارک هم نجس است، علم اجمالی پیدا می کند. اگر آب دومی نجس بوده باشد صورت نجس است، اگر آب دومی پاک بوده باشد دو دست مبارکش که هنوز اونها را نشسته اونها نجس است. بعد که این دسته های مبارک را با آب دومی شست، این تلف بعض اطراف علم اجمالی می شود. علم اجمالی اون وقت منجز بود، چون جسالت طهارت در وجه معارض است با اصالت و طهارت در اعضا. بعد که با آب دومی معارضه می کند دیگر، چون که علم اجمالی دارم یا صورت نجس است یا اعضا دیگری که هست هنوز نشسته هم نجس است، اصالت و طهارت در وجه که کل شیء طاهر معارضه می کند با اصالت و طهارت در اعضای دیگر، چون که از جریانشون لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعی. بعد که با اعضای از بدیه اعضا را به آب دومی شست، این مثل طرف بعض اطراف علم اجمالی است. بعد از این که علم اجمالی منجز شد کار خودش را کرد و اصول عملیه را در اطراف شکند، این بعد از این بعض اطراف تلف شدند، خب تلف بشوند چی میشوند؟ اون علم اجمالی منجز است، بدون زهد نمی شود مشلف نماز بخواند. اگر دوتا وضو اینجوری بگیرد مبتلا می شود به علم به نجاست، به نجاست علم، به علم اجمالی به نجاست که علم اجمالی منجز است و مبتلا به همون می شود. نفرمایید بر این که بابا چی گفت طهارت در اعضا شرط صلات است؟ اونی که در باب خبث کمان که در بحث فکر هم خواندیم دیگر، اونی که در بحث فکر سکی شد، نجاست خبثی که محرز است او مانع از صحت صلات است. مجرد این که بعد از این که فرض بفرمایید بقیه اعضا را به ماء دومی شست، احراز ندارد بر این که محرز نیست که بدنش نجس است، حامل خبثی است. احتمال میده تمام اعضا هم وضو داشته باشد هم تمام اعضا پاک باشد، نجاست محرزه نداری. این حرف وهمی است. چرا؟ ولی نجاست محرز نجاست محرز مانع از صلات است، ولیکن در احراز فرق نمی کند. ما بین علم اجمالی، طرف علم اجمالی باشد، توجه کردید طرف علم اجمالی بوده باشد یا اینکه نه علم تفصیلی بوده باشد. فرض کنید انسان علم دارد برای اینکه یا اون آب نجس است یا این صوب نجس است. با این صوب میتواند آب طاهر دارد، دیگرها پر است از دنیا از آب طاهر که وضو میگیرد با آنها، با این لباس نماز میخواند، نمیتواند، چون که نجاست این محرز است به علم اجمالی. ولو این بعضت را به علم اجمالی است، ولیکن علم اجمالی ولی چیز است، محرز است. و این که علم اجمالی محرز بوده باشد، دیگر نجاست نجاست اگر هست محرز است. اگر باور نمی کنید، خیلی شک دارید در این حرف، چین را از کجا گفتید؟ دلیلش چیست؟ دلیلش صحیحه زرانه است. در صحیحه زرانه که اصحاب صوبی ولی دم رافن او غیرهی او شیعون من المنی، در زیل او از امام علیه السلام اینجور فرمود، فرمود بر این که و این علم تا انه اصابه نجس اصابت کرده است صوب را، ولم اعلم مغزهش را نمیدانم، میدانم به بدن اصابت نجس کرده است، علم اجمالی است، مغزهش را نمیدانم که صورت است یا سایر اعضا است. اونجا امام فرمود اغسل من از صوب الناحیت التي، که میدانی موضع در اون ناحیه است، یعنی باید علم تفصیلی پیدا کنی که تمام اطراف اون معلوم بالاسمال اول پاک شد، بدون اون نمیتوانی با این صوب نماز بخوانی. خود صحیحه زراره به این معنا دلالت میکرد، بدون جهت با این حال نمیشود نماز خواند. پس در ما نحنفی یه علم اجمالی منجزی پیدا می شود و اون علم اجمالی منجز ولی مانع می شود، ولی از صلاتی که هست از صلات مانع می شود. ولیکن درست توجه کنید، این حرف درست است، علم اجمالی پیدا می شود، ولیکن این موجب نمی شود که مکلف گهری گه ما و یه تیمه. مقتضای این است که مقتضای این علم اجمالی پشت سر هر وضو همون نماز را بخواند، یعنی نماز ظهر عصر را با یکی از اینا این که وضو گرفت بخواند. توجه کردید؟ بعد با اینا دومی مواضع غسل وضو را بشورد، دوباره وضو بگیرد، اون نماز ظهر عصر را که خوانده دوباره آده کند با اون وضو ثانی. در این صورت علم دارد بر این که صلات ظهر را خوانده است. توجه کردید؟ صلات ظهر و العصر را خوانده است با وضو و با بدن طاهر، با بدن طاهر خوانده است. چرا؟ چون اگر آب اولی پاک بود وضو گرفت مثل آدم، توجه کردید استاد نماز ظهر عصر را خواند، دیگر با توجه کردید با وضوء صحیح با بدن طاهر، بعد بدنش نجس شده است، خوب بشود. اگر اولی نجس بود، وضوء دومی را که قبل از او اعضا را وقتی که تطهیر کرد نماز ظهر عصر را آده کرد، میداند نماز ظهر عصر را با وضوء صحیح و با طهارت اعضا خوانده است. این ابتلا، این علم اجمالی، علم اجمالی یا این عضو نجس است یا اون عضو نجس است، این در صورتی است که انسان با دو تا وضو نماز را تکرار نکند، یه نماز بخواند بعد از دو تا وضو، اون ولی مبتلا به محصور می شود، مبتلا می شود انسان به یه علم اجمالی، چون علم اجمالی منجز است. و اما اگر تکرار بکند، این مکلف متمکن است از صلات مع طهارت الواقعیه و مع طهارت الخبثیه، از هر دو متمکن است. خب این نص است میگوید برای اینکه بریز تیمم بکن. خب نص گفته است و باقی ما باید ملتزم بشویم. درست توجه کنید، این نص گفته است، شاید هم وجهش همین بوده باشد که شارع این جور احتیاط را از مکلف نخواسته است. این شارع این جور احتیاط را از مکلف نخواسته است. چرا؟ برای اینکه این احتیاط احتیاطی که بعض خواص میدانن اینه طریق این احتیاط را، اونایی که اهل علم هستن اونها متوجه نیستن، مگر اونایی که صاحب رتبه باشند اونها متوجه نیستن که طریق احتیاطی این است که دو تا وضو بگیرد، پشت سر هر وضو همون نماز را بخواند، بعد اعضاش را با آب دومی تطهیر کند. عوام الناس چجور میتوانند متوجه این احتیاط بشوند؟ سر این که توجه کردید این مبتلا میشوند، این مبتلا میشوند، بله عوام الناسی که هست مبتلا میشوند، بله به این احتیاطی که هست که سبب است مبتلا میشوند و متوجه نمیشوند و به صعوبت میفتند. یکی همین که نسبت به صلوات آتیه مبتلا می شود مکلف به نجاست اعضا، چون که نسبت بعد از اینکه دو نماز را این زور خواند اون علم و اجمالی که در اعضا می گفتیم سر جاش است. موقعی که با آب دومی صورتش را می خواست بشورد علم پیدا کرد بر اینجا یا این صورت من بعد از این شستن با این آب نجس است یا اعضای بعدی نجس است. این علم اجمالی سارزاش هست. این اعضایی که هست اعضای اون اعضایی که هست اونها نجس هستند، منتها نمازش را خوانده، بعد از نماز چه شروع می کند به وضوء دومی را بگیرد با آب دومی، باز علم اجمالی پیدا می شود یا این صورت من نجس است یا اون اعضا نجس است. و این علم اجمالی منجز میماند دیگه، بعد به از اطرافم تلف بشود علم اجمالی منجز میماند نسبت به صلوات آتیه، چون که در صلوات آتیه ای که هست ولی آب اگر پیدا نکند باید با این اعضا نماز بخواند، مبتلا میشود به این نجاست مستصحبه. شاید هم به جهت این هم هست که مبتلا به نجاست مستصحبه ای که تعارض کرده است، ولیکن به قاعده طهارت نمی شود رجوع کرد، چون قاعده طهارت از کار افتاده است به واسطه علم اجمالی، شاید به جهت این باشد. خب نص می گوید یهریگاه ما و یتم، تا اینجا رسیدیم. خب نص گفته است ملتزم می شویم تیمم ای بندار. خب کسی این کار را نکرد، کسی این تیمم را نکرد، همین کار را کرد، گفت من راهش را پیدا کردم، من اینجور وضو میگیرم و نماز میخوانم. این نمازش چه جور است؟ یه مسئله ای بگویم قبل از اینکه ذهنتون حاضر بشود. مثلا خدا قسمت کرد انشاءالله رفتید به حج، اون وقتم فرض بفرمایید اون حکم کردند بر اینکه ولی هلال ذی‌الحجه ثابت است، شما هم که ندیدید، چون که نمیدانید حکم اونها نافذ است، کما ذکرنا، یعنی شارع اعتبار داده است به حکم قاضی اونها در ماه ذی‌الحجه. خب روز عرفه که به حساب بلاد دیگر که بلاد شیعه است هشتم ماه است، ولیکن به حساب اونها که حکم قاضی روز عرفه است. خب اونها رفتن به عرفه، شخصی میگوید من که از کسی نمیترسم الحمدلله، هیچ دیگر بله در ما نهنفی هیچ خوف اینهایی نیست، من همین استصحاب میکنم بقای هشتم ذی‌الحجه را و میگویم عرفه نیست، فرد آخر عرفه خواهم رفت، پس فردا هم فرض بفرمایید بله بعد از عرفه که اونها عید را تمام کردن من عید را شروع خواهم کرد. اونجور حج اتیان کرد، این حجک مجزیز یا نه؟ به همون طبق و به روال همون اون حجک مجزی نیست. چرا؟ چون جشاره حجی را که خواسته است از مکلف در ما نهنفی در موارد تقیه، ولو تقیه مداراتی باشد، خوف طلع اینها نباشد، فقط بدگمان نشوند. بله تقیه تقیه مداراتی باشد. چاره در مانه نبی اون حدی را که واجب کرده است همان حد است. در صورتی که علم به خلاف نبوده باشد مکلف به اون حد است، اون حد باید اتیان بشود و در اون سنه حد دیگری متعلق تکلیف نیست. بدون زدانی که این انسان اتیان کرده است گفتن امر ندارد و محکوم به بطلان است. رو این اساس ملتزم شده اند که اگر در موارد تقیه تقیه را مراعات نکنند، اونی که علا نحو غیر تقیه است اتیان بکنند، عملش محکوم به بطلان است. اما نه، او را اتیان کرده، خودش هم احتیاط کرده که بلکه حکم اینها باطل است، مصادفه با واقع نیست. در جایی بود که احتمال صدقه بدهیم در حکمشون واقعا دیده باشند. نه، کسی گفت که من احتمال میدم اشتباه کرده باشند، احتیاط بکنه. اون عیبی ندارد، احتیاط را کسی ممانعت نمی کنه. ولی اگر در واقع ذی‌الحجه همون بود با اونها اتیان کرده است، اگر نه او نبود اونها اشتباه کردن، یکی را اتیان کرده است، اون عیب ندارد. و اما اکتفاء به اونها، به اعتناء به اونها نکند، فقط خودش استصحاب را بگیرد، نممکن است حکم اونها صادق باشد و اون حج را هم ترک کرده است، حج معمول به را ترک کرده بلا عذر، چون استصحاب زیتی ندارد، شارع حکم اونها را اعتبار داده است، طریق قرار داده است، حج را ترک کرده است. خب اینجا هم مثل اونجاست، شخص چاره گفته است که فلیهریگاه ما و یه تیمم این، بله اینها را بریزد و تیمم بکنه. خب کسی میگوید که نه، من این احتیاط را میکنم و وضو را اتیان میکنم. ظاهرا در مانه نبی صلاتش صحیح است، صلاتی را که اتیان میکنند چون که علم دارد مأمور به واقعی را اتیان کرده است. صلات بله، چون که صلاتی که هست وضو که گرفته است یکی از دوتا وضو صحیح است، چون که تمام شرایط وضو را دارد. ان الله یحب المتطهرین میگیرد اینجا را. امر به تیمم معناش این نیست که اگر اینجور احتیاط بکند صحیح نیست. امر به تیمم معناش ترخیص در تیمم است، مثل موارد حرج. در موارد حرج که انسان رسید به یه جایی که دید بابا میگن آب در سمتری است، زمین هم خیلی سفت است، کمر میخواهد این سمتری را انسان بکند تا آب برسد وضو بگیرد یا غسل کند، هر عزیز توجه کردی؟ این گفت ولی شارع ترخیص داده است که تیمم بکن، دیگر مفروض این است که آب هم در جای دیگری نیست، همین آب آمین آبی است که در آوردنش هر عزیز است، تیمم بکند نماز بخواند. گفت بابا من مرد هستم، من این متحمل خواهم شد، با هزار مصیبت با مشقتی که لا تتحمل عادتن چند تا آب رسید. خب میگه وضو صحیح است، عیب ندارد، نمازش صحیح است، چون که امر به تیمم در مانه نبی صلات مع تیمم، صلات مع تیمم اونی که شرط صلات است طهارت است، و شارع در مانه نبی ترخیص داده بود به صلات در بله تا با طهارت ترابیه رفعن للحرج، وجوب وضو را برداشته بود، شرطیت وضو را برداشته بود که خصوص الوضو را. و اما اصل اینکه وضو طهارت است او را بر نداشته بود، بدون زن عدلهی که میگوید بر اینکه ان الله یحب المتطهرین، که طهارت هم وضو هم طهارت هست، استحباب برداشته نمی شود، استحباب نیست، مستحب بس بکند و وضو بگیرد. ولیکن در مانع نبی اون زور خواندن هم با تیمم عیب ندارد، در مانع نبی هم همین زور است. وقتی که این شخص احتیاط نکرد، احتیاط کرد یا ایگاه ماوی تیمم نکرد، ولی طهارت واقعیه داشته است، وضو طهور واقعی است و متمکن از او داشته، صلات را هم اتیان کرده است، طهارت اعضا هم که داشته، صلات را تکرار کرده است و این عیبی ندارد. و قصد تمییز هم که در عبادت معتبر نیست، اینها هم که در جای خودش ثابت است، پس ثابت در مانهوی به این دو تا است، ترخیص است. ترخیص نه اینکه حکم عزیمتی است کسی مخالفت بکند و ترکین احتیاط را بکند مجزی نباشد. این نسبت به آنی که صاحب الکفایه فرموده. در مانهوی باز به مناسبت این مرحوم صاحب الکفایه در بحث اقل اکثر ارتباطی، چون جایی که شک داریم در جزئیت شیء متعلق التکلیف، ترخیص از ادله تشریع وضو، چه وضو مستحب بس از محدث ولو حرجی باشد، بعدی که چونکه وضو میشه طهارت و اون ادله وضو میشه و طهارت از محدث بعد از اصلا ادله استحباب ان الله یحب المتطهرین. بعد هم لا صلاة الا بطهورین میگه میشه نماز خوان چونکه طهارت داری، گهدن یتیمم هم میشود بر ترخیص. چه فرمودید؟ یه صدایی آمد. نه بابا این نیست، یه ایگاه ما کنایه است که اینها به درد نمیخورند. مثل این که در چیز هست در اون اخبار سابقا در میا خاندیم دیگر، شما اینها را میگوید دوباره یه خورده من یأس در دلم حاصل میشود. در ما در اون مال بیر داشت، برای این که از بیر بله آبی را چشیده است برای وضو توجه کردید و اون وقت پاره دیده شده از تون آم، اونجا این امام فرمود اکفعهو او را میریزد. این نه معناش این است که اکفعهو یعنی واجب است بریزد، خب اگر نریخت زور میشد. اون کنایه از این است که این آب دیگر به درد نمیخورد، یهریگاه ما و یه تمم ارشاد و این است که این آب ها به وضو به درد نمیخورد، این پاک دل ما است تیمم بکند، نه اینکه احراق اونها یه جماعتی. اونی که ایشان میگوید بیوت هم نمیگوید، اون شیخنا خدا حفظش کند، بعضی ها ملتزم شدن که آبها را بریزد، چون که آبها را ریخت دیگر بلوزدان فاقد الما میشود. اینها که ما میگفتیم قبل از ریختن است، وقتی که اینها را ریخت فاقد الما میشود تیممش بله اشکال نمیکند. نه ظاهر این به قرینه روایات دیگریش هست، این ارشاد است به این که اینها به درد نمیخورد، نریختن تیمم بکند و نماز بخواند نمازش مجزی است. بعد میرسیم به این مسئله که عنوانش را بگویم، فکرش را بکنید تا ببینیم کجا میرسد. مرحوم صاحب کفایه در بحث اقل اکثر ارتباطی اگر یادتون بوده باشد ملتزم شد در موارد شک در جزئیت و شرطیت و مانعیت شیئی لمتعلق التکلیف چه احتمال میدیم واجب اکثر بوده باشد، در این شرطیت و جزئیت و مانعیت تمسک کرد به حدیث رفع و مانعیت و شرطیت و جزئیت را به حدیث رفع منع کرد. گفت برداشته میشود، احتیاط واجب نیست، میتواند مکلف اقل اکتفای به اقل بکند. اونجا نقل کرد در ضمن کلماتش که بعضی ها این شک فی ایمانیت شیئین تمسک کردند در عدم المانیه به استصحاب صحت عمل کردند. یعنی اون وقتی که این عملی که احتمال مانیت نمیدیم در او، مثل این که فرض کنید انسان احتمال میدهد الحمد را تا آخر از سوره که خوانده است دوباره خوانده است، صحیحا خوانده است، احتمال میدهد دوباره تکرار کند، دو دفعه بخواند این قرائت را، این مانع صحت صلات بشود، زیادت مبتلا بوده باشد. در این موارد خوب از مقتضای اصالت البراءه دلیل اجتهادی نداشته باشیم، مقتضای اصالت البراءه این است که نه صلات مقید نیست به عدم تکرار القرائه، مقید به اون است تکرار هم بکند قرائت را ضرری به صلات نمیزند. اینجا بعضی ها تمسک کردن به استصحاب صحه، اون وقتی که قرائت را تمام کردم و هنوز تشرار نمی کردم، اونی که تیان کرده بودم از صلات صحیح بود. بعد از تکرار کردن که می خواهم برکو بروم، نمی دانم باز این صلاتم صحیح هست یا صلات صحیح نیست، این مانع شده است. تمسکی و استصحاب صحت کردن. اونجا فرمود که وسیعزی الکلام فی ذلک فی بحث الاستصحاب، این استصحاب صحت اشکال دارد یا ندارد در بحث استصحاب خواهد آمد. این وعدش را وفا نکرده است در بحث استصحاب که ما تا حال خواندیم. بعد از این هم که انشاءالله تتمش را و حول قوه خدا میخوانیم، متعرض به این استصحاب صحت نشده است. ولیکن شیخ قدس الله نفسه الشریف متعرض شده است به این استصحاب صحت. چی استصحاب صحت جاری است یا نه، ایشان تفصیل داده است. ما بین شک در مانعیت شیء متعلق التجریف فالتزم به عدم جریان الاستصحاب، و شک در قاطعیت شیء متعلق التجریف والتزم به جریان استصحاب صحت وی. این تفصیلش در شبهه حکمیه است که محل کلام هم در بحث اقل اکثر ارتباطی در شبهه حکمیه بود. و اما اگر شبهه موضوعیه بوده باشد، بلا فرق بین شک فی ایمانیت شیئین و قاطعیت، استصحاب صحت جاری می شود. ملاحظه بفرمایید تا ببینیم انشاءالله.